بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در کنار مسجع شریف عالم آل محمد و در این مدرسه محترم و خوشنام و جمع شما عزیزان، انشاءالله همه از سروران، از یاوران و سربازان امام عصر علیه السلام فرصتی رو باشم. اینطوری که قرار ما هست دو جلسه امروز صبح من با شما دارم، حدود دو تا یک ساعت، یک ساعت رو قدر کمتر قدر بیشتر، و اونی که از ما خواسته شده با شما صحبت کنیم و منم پذیرفتم، بحث از ماهیت و تاریخچه گفتگو از ملاکات احکام، رابطه ملاکات با حسن و قبح عقلی، با امور تکوینی، امور اخروی، و بالاخره بحث مهم و نفسگیر نسبت اعتبار با ملاکات عقلی. دوستان محترمی که این موضوع رو انتخاب کردن، من باید ازشون تشکر کنم به نوبه خودم. موضوع دقیقی رو انتخاب کردند، ولو ظاهر شلوغ می نماد، درسته، و قدری کار ما رو سخت می کنه و شما باید بیشتر دقت کنید. منم سعی کنم مدیریت کنم، یعنی یه بحث شسته رفته مجرد و بسیطی نیست، ولی انصافا دقیق تنظیم شده. حالا اتفاقی پیش اومده یا با فکر و تأمل، اونش مهم نیست، بحث دقیقیه. راجع به تاریخچه ملاکات احکام، مستعذری که اولین شخصیتی که به این بحث نه در قالب گفتگو، در قالب عمل می‌پردازه، خود خداوند متعال. شما قرآن کریم رو نگاه کنید، در سوره حشر آیه هفتم، سوره بقره آیه 279، و باز سوره بقره آیه 282، خداوند متعال به نوعی به بیان ملاک برخی از احکام میپردازه، البته اختصاص به این سه آیه هم نداره. چنان که حضرات معصوم علیه السلام امیرالمؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیها به بحث ملاکات احکام فلسفه احکام پرداختن. اهل منبر باشید، برای مردم بارها باید اون حدیث فلسفه احکام در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه بخشی از خطبه فلکیه 22 یا 23 مورد به بیان ملاکات احکام می‌پردازند و اون تراث از تراث‌های بسیار ارزشمند ماست. سندش هم کامله. اگر مایل بودید هم سندن هم دلالتن با همین نگاه فلسفی ببینید، من مقاله‌ای دارم فلسفه احکام در بیان فاطمه زهرا سلام الله علیها در موسوعه‌ای که به اسم حضرت زهرا چاپ شده، موسوعه فاطمه زهرا، مقاله اونجا هست، یه چیز آماده، سند، دلالت، بیان. وزرایی که میدونم طالبید، خیلی هاتون دنبال میکنید و شاید قبلا هم دنبال کرده باشید، اونجا میتونید ببینید. پس از نظر ورود عرض کردم باید بگیم علل احکام، ملاکات احکام از خود خدا شروع شده، اما بحث تدوین یعنی اینکه در قالب کتاب در بیاد یه مقداری با تأخیر مواجه میشه قضیه. ضمناً تو پرانتز بگم من هم دوست دارم تاریخچه این بحث رو بگم، هم با بیان تاریخچه ماهیتم معلوم میشه. دو تا هدف رو الان در واقع داریم دنبال میکنیم. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی میدونید کتاب ارزشمندی داره به نام از ذریعت و الی تصانیف شیعه. ایشون در این کتاب محترم 22 کتاب از عالمان شیعه، عالمان اهل سنت رو نمیاره، چون الی تصانیف شیعه از 22 کتاب یاد میکنه که این کتاب ها به ملاکات احکام و گفتگو از ملاکات احکام پرداختن. من یه فرصتی گذاشتم به خاطر همین بحث با شما. شاید قدیمی ترین از نظر تاریخ کتاب علل الفرائض و النوافل، تکرار میکنم، علل الفرائض و النوافل. اگه دقت کنید از اسم کتاب ماهیت ملاکات در میاد که حالا بعد جمع‌بندی میکنیم. شخصیتی است از شاگردان امام باقر و امام صادق، محمد ابن حسن ابن عبدالله جعفری، دستباتونم بزنید میاره براتون. خب اگر فرض کنیم ایشون از شاگردان امام باقر و امام صادق باشه، میدونید برمیگرده به نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم، و این کتاب علل رو از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. من اهل تاریخ نیستم، علما فضلا، ولی مقداری که تتبع کردم
شاید قدیمی ترین اثر رو این اثر دیدم. حالا یه بزرگواری مثلا بره کار بیشتری بکنه، یه قدر زمان رو ببره عقب، اونو مقدم کنید بر عرض ما. کتاب العلل الکبیر از یونس ابن عبدالرحمن. میدونید یونس متوفای 208، قاعدتا اگه در مثلا 50 سال آخر عمرش کتاب رو نوشته باشه میشه نیمه دوم قرن دوم، یعنی یه قدری زمان میاد این طرف. کتاب العلل فضل ابن شازان هست، قرن سوم، چون جناب فضل متوفای 260، پس میشه قرن سوم، نیمه اول قرن سوم تا میاد به نیمه دوم. ولی شاید به شما بگم قهرمان این کار من نگمم، شما باید حدس رو بزنید، قهرمان این کار و ایستاده بر قله تو این مسیر تدوین علل احکام شیخ صدوقه که متوفای 381، یعنی ایشون مربوط به قرن چهارمه. من مثل خیلی ها فکر میکردم ایشون یک کتاب داره، آقایان، همون علل و شرایعی که معمولا هممون دیدیم و تو کتابخانه هامون هست یا تو کتابخانه ها دیدیم. حالا من نسل شما رو، نسل فضای مجازی و این گوشی ها کار ندارم، باید همون صفحه رو میبینید که تو مانیتور گوشی میاد، ولی معمولا هست تو کتابخانه ها. ولی جناب صدو 4 کتاب داره، اینطوری که جناب نجاشی و دیگران گفتن. یک عللی داشته، کتاب العلل غیر مبوق، یعنی شلوغن بلوغا، شلوغ و بلوغ بوده، بابی نداشته. یک کتابی که خیلی معروفه تو بازارم هست، علل و شرایع و احکام، این غیر اون کتاب العلله. علل الحج، علل الوضو، و اونی که خوشبختانه الان از جناب صدوق ما در اختیار داریم، همون علل منظم و مرتب، گرچه بابها مدیریت نشده ها، ولی حداقل عنوان داره، روایات به هم ریخته نیست. مثلا اگر علت وجوب نماز جمعه رو یا غسل جمعه رو بیان میکنه، دیگه همون روایات رو میاره، تمام که میشه میره سراغ روایات بعد. همین وضعیت فضلا در میان عالمان اهل سنت هم هست. مثلا سنی ها اثبات العلل، علل العبودیه، الصلات و مقاصدها، علل الشریعه و غیر اینها دارن. اونا هم البته برمیگرده به قرن اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم. مثلا ترمذی متوفای 210 و متوفای 279، یعنی قرن سوم، محمد ابن عیسای ترمذی، خب راجع به این بحث ها وارد میشه. حالا این گزارشی بود فضلا از کاری که بزرگان چه در بخش عمل که از خدا شروع کردیم، به امیرالمومنین رسوندیم، به صدیقه طاهره، تا در بخش تدوین. اگر دقت کرده باشید خود این مطلب میرسونه که بحث ماهیت ملاکات احکام، مدیریت ملاکات یه بحث تازه ای نیست. حالا دوستان دارالعلم ما در تابستان 404 خواسته باشن بهش بپردازن، یه بحث کهنی که بزرگان براشون مهم بوده، مورد اهتمام بوده، تا جایی که مثل شیخ صدوق 4 کتاب در این زمینه می نویسد. از ذریعه رو نگاه بکنید با سایر آثار بزرگان شیعه هم آشنا میشید. خب اگر اجازه بدید من بعد از این در واقع تاریخچه یه مقدمه ای رو که واضح هم می نماد عرض بکنم، بعد از همین تاریخچه ماهیت علل احکام رو به دست بیاریم. می دونید که بحث امروز ما، یعنی امروز صبح و بعد از ظهر پس فردا چهارشنبه، بحث وقتی جا باز میکنه که ما به علل احکام یا مقاصد احکام فلسفه حکم قائل باشیم. مطلب اینقدر واضحه، شاید شک کنید من چی میخوام بگم، ولی همونی که واضحه ولی مهمه، چون بخش معظمی از جهان اسلام میدونید اصلا معتقد به این حرفا نیستن. اگر ما بخش عظیم از جهان اسلام و اهل تسنن بدونیم و اشاعره رو در اهل سنت اکثریت بگیریم که باید بگیریم، اونا میدونید اصلا قائل به تبعیت نیستن، قائل به ملاک مقاصد نیستن. از معجزاتشون هم اینه که قیاس میکنن ولی وقتی به بحث ملاکات و علل میرسه انکار میکنن. خب وقتی یه طایفه وسیعی اینطورن، پس ما باید متوجه باشیم که ما الان داریم مسیرمون از اونها جدا میکنیم. اگر کتاب فقه و عقل رو آشنا باشید از ما و احیانا مطالعه کرده باشید، من حرف اشاعره رو از خودشون آوردم در اینجا که اینا میگن اصلا ما نباید تفوه کنیم به ملاک، به علت، به فلسفه حکم. یعنی وقتی شما میگید حکم ملاک داره، یعنی خداوند کارش چارچوب داره، دارید برای خدا یه چارچوب درست میکنید یا قائل میشید، در حالی که خداوند منزه است از این که فاعلیت او رو پدیده این محدود کنه. اسکندری در ذیل تفسیر کشاف اینا رو اینجا میتونید ببینید، اونجا حمله میکنه به زمخشری، چون اسکندری اشعریه، زمخشری معتزلیه مثل ماست، عدلیت. بعضی جاها که وارد بحث فلسفه احکام میشه عصبانی میشه، اینام که میدونید دست به تکفیرشون پر تفسیق و تکفیر میکنه. جالب عبارات هست، بذارید من معطل نشم. حتی یک کسی مثل ابن حزم با این مشکل برمیخوره که اگر خدا نه ملاک داره احکامش، حتی کارهاش، دقت کنید بحث در حکم نیست، کارهای خداوند اگر ملاک نداره، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که به غلط اینجوری برداشت میکنن، پس چرا به خدا میگیم حکیم؟ چرا به خدا میگیم حکیم؟ جواب میده، میگه حکیم اسم و علمن، لا وصف مشتق. فکر کردید حکیم برای خدا صفت، یعنی منکان کاروهو دارای ضابطه؟ نه، علمه. مثل که شما یه بچه گیرتون میاد اسمشو میذارید نرگس خانم، یا پسری پیدا میکنید میگید احمد آقا، به خدا هم ما میگیم حکیم آقا، میگیم حکیم. آدم واقعا باور نمیکنه، ولی در کتاب فقه و مصلحت هم عبارتش و آدرسش و همه رو ببینید. ما هر کدوم اینا رو بخوام وارد بشیم از اون اصل بس جا میمونیم. میگه نه علمه، ولذا معناش این نیست که خداوند حکیمه، یعنی کارش چارچوب داره. پس ببینید فضلا، ما اول باید موضعمون معلوم باشه. اگر در جمع شما از ملاکات احکام رابطش با حسن و قوه، بعد نسبت اعتبار با ملاکات عقلی از این حرفا صحبت میکنیم، بر اساس اینه که ما پذیرفتیم تبعیت رو، پذیرفتیم ملاکات احکام رو، و لذا یا به تعبیر قدیمی ها علل، که بعدم کلمه حکمت اومده. این کلمه حکمت جدیده، مثل کلمه علت نیست. همون گذشته ها علل، حتی این 22 کتابی هم که آقای حاج آقا بزرگ مطرح میکنه همه علل داره. تو بحث حکم کتابی رو نمیاره راجع به این موضوعات. به هر صورت ببینید، ما بر این بنیان داریم صحبت میکنیم. یه قدری شلوغ شد، بذارید من مدیریت کنم بحث رو. اگر تا اینجا دقت کنید، ما دو تا کار میتونیم بگیم کردیم تا اینجا. اولا تاریخچه بحث، چه در بعد عمل و اجرا، چه در بعد تدوین و نوشتن، یه مروری کردیم، مرور تاریخی. کار دومی که انجام شد همین نکته آخر بود که ما داریم مسیرمونو از مسیر اشاعره جدا میکنیم. البته تو پرانتز کوچولو بگم، یه دفعه نرید یه اشعری پیدا کنید که احیانا مثلا نامی از علل برده باشد. اونم مثل خیلی از ماها که گاهی یه حرفی میزنیم ولی در بعد عمل فاصله میگیریم، اونام از همین قبیله. مرحوم سعید رمضان بوتی که تو این حوادث سوریه به دست داعش تو همون اوائل تو مسیرش کشته شد، آقای سعید رمضان بوتی کتابی داره راجع به مقاصد. میگه خب اونجا با این مشکل مواجه میشه که اگر اشاعره مبنای کلامیشون عدم تبعیته، دیگه نباید سراغ قیاس برن، چون قیاس میدونید تراشیدن یا رسیدن به یک منات که بعد از این منات در غیر موضوع مصرح بفرمایید استفاده کنید. و شما که اصلا به هیچ معتقد نیستید چطور قیاس میکنید؟ یعنی این جناب متوجه این تناقض، این ناهمسویی تو کار اشاعره شده و البته خواسته درستش بکنه، که به نظر ما موفق نبوده. اگر علاقه من بودید، اوائل همین کتاب فقه و مصلحت من کلام سعید رمضان بوتی رو آوردم ببینید. ضمناً بگم دوستان، از باب این که خب من معمولاً به نوشته های خودم آدرس میدم، این رو طبیعی حساب کنید، چون بالاخره میدونم اون کجا هست کجا نیست، چجور نوشته شده چجور نوشته نشده. از این بابه و مصلحت شما خیلی فراتر از اینه که حالا ما بخوایم بعضی از ملاحظات غیر اخلاقی رو داشته باشیم. خب به نظر شما، بخوایم بریم مطلب سوم، به نظر شما از شما برای ما خیلی تعریف کردن، گفتن از اساتید، فضلا، طلاب نشید، که خیلی هاتون من میشناسم، دفعه اول نیست که برخورد میکنم با شما، ولذا اگر سوال میکنم با این ذهنیت. به نظر شما ما ملاکات احکام رو چی بگیریم؟ حالا با همین بحثا، گفتگوها، مثلا اومده بود علل الفرائض، درسته؟ مال کتاب جعفری. یا اومده بود علل الشرایع والاحکام مال صدوق. از این تعابیر شما چی میفهمید؟ یعنی چی تو ذهن بزرگان ما بوده از علل و ملاکات احکام؟ تا بعد اون بخش اول بحثمون ماهیت ملاکات احکام روشن بشه. من دوستان یه راهنمایی بکنم، راهنمایی روشی، بگم چجور بگم که باز توهم براتون پیدا نشه، ولی مصلحت شما مقدم بر همه اینهاست. این نکته ای رو میخوام عرض بکنم که اگر شما تو این دوره، که البته هزاران نکته از اساتید بزرگ میبینید و دیدید، واقعا من دیدم دوستان شما چقدر تلاش میکنن، حالا غیر از من، منو منها کنید، از اساتیدی دعوت کنن که بالاخره حرف برای زدن داره، ولی اگر به همین یه نکته تو این تابستان بگن یاد گرفتید، به نظر من ارزش و حضور رو داره. اینه که ببینید بعضی وقتا ما وقتی میخواییم یه چیزی رو تعریف کنیم، باید اول ببینیم چی نیست. نمیدونم اینو شنیدید قبلا یا نه، اگر دفعه اولی خیلی جالبه. مثلا شما میخواید یه پدیده رو تعریف کنید، خب معمولا چی میکنیم دیگه؟ شروع میکنیم اثباتن. مثلا اگر به ما بگن حالا همین علل رو تعریف کن، ملاکات احکام، قدیمی ها میگفتن علل، حالا میگن ملاک، منات، حکمت، فلسفه، فلسفه مضاف، میریم دنبال این که یه جمله اثباتی بیاریم. من میخوام یه راهنمایی کنم که گفتم ارزشمنده، اینه که بعضی وقتا ما باید اول ببینیم این پدیده ما چی نیست. نگید خب مگه میتونیم این کارو بکنیم؟ بله، بعضی وقتا آدم مثل رأی که میخواد بده به مثلا سه تا کاندید شک میکنه، اول بیاد بگه خب از این سه تا، از این سی تا مثلا نظرم به چی نیست، اونو بذاره کنار، بعد محدوده انتخاب رو محدودتر میکنه. ببینید ملاکات چی نیست تا بعد ببینیم چی هست. ملاکات علت احکام نیست. نگید پس چرا قدیمی ها میگفتن کتاب العلل؟ اون با اصطلاحی که الان من دارم به کار میبرم از علت فرق میکنه. شما فضلا میدونید که ما بعضی وقتها در حکمی با یک علتی مواجهیم، با یک علتی مواجهیم. اگر امام معصوم فرمودند کسی که در زحام، ازدحام کشته میشه، باید دیهش رو بیت المال بده. چرا؟ چون خون مسلمان هدر نمیره. علت دیگه. یه مثال کلیشه‌ای هم میدونید علما میزنن، الخمر حرام لانه مسکر. اگر سری به قرآن بزنیم در سوره حشر، اگر البته علت باشه، اونو پس فردا بعد از ظهر اگه با شما باشیم، نمیدونم با همین گروه هستیم یا گروه فرق میکنه، این بس مال پس فردا بعد از ظهر سوره حشر، وقتی انفال رو مطرح میکنه که این انفال باید دست پیامبر باشه و بین فقرا و مساکین و ابناء السبیل پخش بشه، چی بعد می‌فرماید؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای اینکه تمرکز ثروت نشه. بنابراین که علت بگیریم، ببینید ملاکات احکام علت احکام نیست. چرا؟ چون اگر دقت کنید علتی که امروزه میگن خودش موضوع حکمه، ملاک حکم نیست. یعنی وقتی گفته میشه الخمر و حرام لعنه و مسکر، البته بنابر تفسیر مثل آقای خویی نه مثل آقای نائینی، در واقع این لعنه و مسکر خودش موضوع حکمه. یعنی در واقع این طوره که الخمر و مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر و حرام. اگر گفته شده بود که کل مسکرن حرام، شما اطلاق ملاک میکردی که این ملاک حکمه. درسته تکمیناً ملاک حکمه، اما از نظر سند موضوع حکمه. اگر یک جایی فضلا چیزی علت تام شد به طوری که یدور و مداره و الحکم وجودن و عدمن، این دیگه علل حساب نمیشه، ملاک حساب نمیشه، بهش میگن علت. و اصلا موضوع علت موضوعه. پس ملاکات علل به این معنای امروز نیست. گذشته هم که میگفتن علل الاحکام، همون حکم، همون فلسفه احکام رو بیان میکردن. مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی میگن فرض الله و صلات تنزیحا من الکبر، اگر درست بگم، درست دیگه، بله حتی هست کنار دستمه ولی حالا فرصت نیست، این منظوره. خب این تنزیحا من الکبر یا تنزیحا من الشرک، این دیگه موضوع نیست، پس علت نیست. چنان که دقت کنید ملاکات احکام مقاصد عالیه شریعت هم نیست. آقایون چقدر من بر میخورم به تعابیر طلاب جوان یا کل جوان که تو این زمینه ها کمتر مطالعه دارن ولی خب ورود میکنن. ببینید بحثو از علل شروع میکنه، علل الفرائض، علل الشرایع، سر از مقاصد در میاره. آقایون نزد اهل فن مقاصد وقتی گفته میشه، مخصوصا مقاصد و شریعه، مقاصد و جمع میارن ولی شریعت و مفرد میارن، اون مقاصد عالیه شریعت که خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات داشته. بالاخره سوال میکنم از شما، خدای متعال هدفی داشته یا نه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، بعدش میگه چرا یا نمیگه؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، بعدش میگه چرا یا نمیگه چرا و ها کذا. اینا علما میشه مقاصد عالیه شریعت، تکرار میکنم، در بعث رسول و انزال کتب و تشریع مقررات، مقاصد عالیه، مقاصد و شریعه. تکرارم میکنم مخصوصا مفرد میارن چون یک مجموعه حساب میکنن. آقایون ملاکات احکام مقاصد عالی شریعت هم نیست، اون پدیده ایست جدا که تمام این کارها با ملاکاتش با چی باید به اون مقاصد برسه. مثلا اگر خداوند متعال در بخش اقتصاد دستوراتی میده و برای دستوراتش ملاکاتی رو بیان میکنه، میخواد به اون مقاصد برسه، حالا عدالت باشه، آزادی انسانها باشه، قرب الله باشه، البته همه اینا درست منتها مراتب داره. پس ببینید انشاءالله شما دیگه اشتباه بعضی فضلا رو نمی کنید که با مقاصد یک انگاری بشه، وحدت انگاری بشه، نه اینم نیست. و بالاخره ملاکات احکام سیستم و نظام هم نیست، این یه کمی دقیق تره، یه که میریم جلوتر سختر میشه دیگه. آقایون بنابر قول حق انشاءالله پس فردا بعد از ظهر، میدونید ما معتقدیم اسلام دارای سیستم هست و نظام، هرچی میخواد تعبیر کنید، نظام اقتصادی، نظام سیاسی در کنار سایر نظام ها. البته میدونید مخالف هم داریم، مثلا در بخش اقتصاد ممکنه کسی ادعا کنه اسلام جدا از یه سری احکام اتمیک و خرد نظام اقتصادی هم داره، نه کاپیتالیزم سرمایه‌داری، نه سوسیالیزم، نه نظام‌های اقتصادی تلفیقی امروزه است، خودش یه نظامی داره، نظام اقتصادی که مجموعه این دستورات باید ما رو به اون نظام برسونه. ببینید اینم بهش نمیگن ملاکات احکام. در هیچ نظام حقوقی نظام و سیستم اطلاق ملاک یا فلسفه نمیشه. حتی اینجا تو پرانتز یه سوالی ممکنه پیش بیاد، نظام با مقاصد چه فرق میکنه؟ این رو اگر احیانا خواستید تو بعضی از صحبت‌های ما و اصلا مقاله‌ای من دارم راجع به فقه نظام با انگاره نظام و بدون انگاره نظام، چون ناچار بودم نظام رو تعریف کنم، اونجا عرض کردم، خواستید مراجعه کنید. خب پس اون که نشد، اونم که نشد پس چیه؟ علت که نشد، مقاصدم که نشد، نظام و سیستمم که نشد. ببینید به طور معمول، این به طور معمول فضلا خیلی حرف توشه که من عهده‌دار استعمال هر مستعمری نیستم، به طور معمول و مشهور و متداول وقتی گفته میشه ملاکات احکام پدیده ایست، خواستید یادداشت کنید، پدیده ایست خارج از موضوع، یعنی موضوع حکم نیست چون بنا شد علت نباشه، جزئی و خرد چون بنا شد مقاصد و سیستم نباشه، برای حکمی موردی. مثلا قرآن کریم راجع به ربا اگر ذهنتون باشه در سوره بقره شاید 279 باشه آیه، وقتی بیان میکنه میفرماید که ربا نگیرید اما سرمایتون محفوظ باشه، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا اینو علت بگیریم که قهرن میره تو بخش علل، ولی نه قدر سخته، همین میتونیم از باب ملاک و حکم بگیریم، لا تظلمون ولا تظلمون. البته بعد تو بحث اجتهادی آیا میتونیم از این ملاک استفاده کنیم یا نکنیم، اون بحث دیگری داره و میطلبد. ببینید ما علل، ملاک، ملاقات احکام که میگیم اینه. ولذا نگاه کنید گذشته هم همین ذهنیت رو داشتن. مثلا محمد ابن حسن ابن عبدالله جعفری که بنا شد مثلا اولین کسی باشه که وارد این کار میشه، علل الفرائض و نوافل، معلومه ایشون واجبات رو لیست کرده، نوافل رو هم لیست کرده و دنبال چیه؟ دنبال علت صلات، علت صوم، علت نماز شب، علت نمیدونم غسل جمعه است. من اینو دار اساسم سنگین بود نتونستم بیارم. علل و شرایع صدوق رو نگاه کنید، علل و شرایع صدوق، چون اونم هست علل و شرایع و احکام، اصلا ربطی به مقاصد نداره، ربطی به نظام و سیستم نداره، ربطی به اون اولی چی بود؟ علل. ولو میگه علل و شرایع و احکام، ولی تند و تند میشماره این حکم مثلا برای چی بوده، حکمتش چی بوده، چرا نمیدونم کلانجا اینقدر ضرب شلاق میزنن، اونجا اینقدر ضرب شلاق میزنن، چرا روز جمعه غسلش مستحب شده، چرا غسل عیدین مستحبه. نگاه بکنید ببینید، من از محتوای کار آقایان گفتم تاریخ چرا که بگیم با ماهیت آشنا میشیم، و لذا ببینید جمع هم میاد میشه علل و شرایع، نمیگه علل و شریعت که کل حساب کنه با یک سری مقاصد عالیه، میگه علل الوضو، یه جا دیگه میگه علل الحج، یک کس دیگه علل النکاح یا علت و تحلیل نکاح و المتعه. اینا وقتی میگن ملاکات علل، پدیده هایی که برای موارد خود به کار میره. انشاءالله که توانسته باشم در این بخش از صحبت این مطلب رو هم جا بیاندازم. اگر تا اینجا با ما اومده باشید نگید فلانی تکرار میکنه، میخوام مدیریت کنم. تاریخچه معلوم شد، اون تذکر مهم، ما طرفمون چیه، از کی داریم فاصله میگیریم، از اشاعره معلوم شد، و در این قسمت سوم با ماهیت ملاکات احکام آشنا شدیم. اگر داشته باشید دستگاه موضوع، ادامش آقایون به من دادن رابطه آن با حسن و قبح عقلی، با امور تکوینی، با امور اخروی. تو این یه ربی که تقریبا مانده به بحث ما 20 دقیقه، یه 5 دقیقه‌ش هم باشه برای شما دوستان، من این قسمت ها رو بذارید پشت سر بذارم، چون اون قسمت آخر باشه برای جلسه دوم. اینا رو میشه به نظر من کوتاه‌تر بحث کرد. خب آقایون الحمدلله فاضلید، از فضلا هستید، با ملاکات احکام آشنا شدید به طور معمول، به طور متداول، درست؟ حالا سه تا سوال. ملاکات احکام با حسن و قبح عقلی چه نسبتی داره؟ حالا اگر از همون نسبت‌های چهارگانه مثلا حساب کنیم، عام و خاص، مطلق، تباین، منوج، تساوی مثلا، یا اصلا چه ارتباطی با هم داره؟ بله، حسن و قبح عقلی، نمیتونید بگید که ما چه کار داریم با حسن و قبح عقلی. فاضل حوزوی در سطح شما باید کاملا با این نهاد یعنی حسن و قبح عقلی آشنا باشه. بعدش هم هست امور تکوینی، امور اخروی، اونا خیلی معطلی نداره. ببینید حسن و قبح عقلی حتما خواندید، اگرم احیانا تو ذهنتون نیست یادتون رفته. میدونید که معمولاً بزرگان ما برای حسن و قب، البته بدون اضافش به عقلی، اینو بعد حالا عرض میکنم، سه تا معنا میکنن. گاهی میگن حسن و قب یعنی سازگاری با طبع انسان و ناسازگاری، که گاهی به جاش میگن ملائمت و منافرت. یادتون میاد مرحوم آقای مظفر، حتی ایشون هم از گوشتی و دیگران گرفته، ولی هست. مثلا انسان از بوی خوش خوشش میاد، سازگار با طبعش، اما از بوی بد بدش میاد. اولی رو میگن حسن، دومی رو میگن قبیح، غیر حسن. مثلا یه منظره زیبا، یه منظره نازیبا. خب این یه حسن و قبح. آیا علمایی که سوال دارن برای ما منظورشون این بوده؟ به قرینه عقلی این منظورشون نبوده. چنان که گاهی حسن و قبح میگن، اضافش هم به عقلی نمی کنن. اهل دقت باشید، میگن حسنون یا غیر حسن، منظور کمال و نقصه. مثل این که گفته میشه العلم حسن، دارای علم و فضل بودن حسنه، جهل قبیح غیر حسنه. یعنی اولی کمال، دومی نقص. اما یه معنایی برای حسن و قبح، معنای سوم که اینا گفتم خاندی دا من سری باید عبور کنم، معنایی است برای حسن و قبح، یعنی آنچه که اگر انسان انجام بده مستحق مده، و اگر بیاریم تو دستگاه شریعت مستحق ثوابه، و اگر قاعده ملازمه رو بپذیریم میشه واجب، و آن چه مقابل فاعلش مستحق ذمه، و اگر بیاریم تو دستگاه شرعی میشه مستحق عقاب، و اگر قاعده ملازمه رو قبول کنیم استفاده چی میشه؟ حرمت میشه. علما اینو از یه طلبه که حالا قبول کنید بالاخره به خاطر درگیریش تو همین بحثا، مثلا بگیم چند هزار ساعت درگیر این بحث بوده، وقتی میگن حسن و قبح عقلی، کلمه عقلی رو میارن و میخوان تو چارچوب اصطلاح حرکت کنن، این مراده. و جالبه هرچه اون دوتا قسم اول مورد قبول همه است، این قسم اخیر مورد بفرمایید اختلافه. یعنی هیچ کس حسن به معنای سازگاری با طب، قبیح ناسازگاری، یا حسن به معنای کمال، قبیح به معنای نقص، اینا انکار نمی کنه. بگیم اشاعره چی میگن، ابن حزم چی میگه، عدلیه چی میگن، اصلا بحثی نداره. اما این معنای سوم حسن و قبح عقلی، به این معنا که ما پدیده‌هایی داشته باشیم حسن، تکرار میکنم ادامه بدید، که اگر فاعلش انجام داد باید مستحق مد باشه، از طرف صاحب ثواب مستحق ثواب باشه، و پدیده‌ای که مقابلش مستحق ذم باشه، و از طرف صاحب ملامت که مولا باشه مستحق عقوبت باشه. میدونید از دیر زمان اصل این محل بحث بوده. اونایی که میگفتن ما چارچوب نداریم آشنا شدید دیگه، و خدا اگر حکیم علمه منکر حسن قبح عقلی بودن. به همین معنا که بعد بیاریم به ثواب و عقاب، بعدم بریزیم تو چارچوب قاعده ملازمه و ازش چی در بیاریم؟ وجوب و حرمت در بیاریم. میدونید این از دیر زمان محل بحث بوده. حالا فرض کنید ما قائلیم، ما قائلیم به حسن و قبح عقلی. میدونید بعضی از حوزویان ما برخلاف گذشته ها حتی اگر قاعده ملازمه رو قبول ندارن، اما اصل این که احکام ملاکات داره قبول دارن. بعضی ها که میدونید با ما هم درگیرن تو این بحثا، اونا نمیگن ما حسن و قبح عقلی نداریم و کار خدا ملاک نداره و حکیمون علمون، اینو نمیگن، ولی میگن ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم از طریق عقل به احکام برسیم. محقق اصفهانی و شیخ انصاری و اینا که بعضی جاها گفتن ولی در عمل مراعات نکردن، اینو میگن. ولذا تفاوت با اشاعره معلوم بشه، ولو تو نتیجه استنباط تفاوت نمی کنه، چون میگن ما عقلمون درک نمی کنه. ببینید پس حسن و قبح عقلی رو عقلیه قبول داره. عقلیه هم وقتی میگن یعنی معتزله و امامیه، درست؟ حالا اگر اینو گفت به این معنا، حسن و قبح عقلی به این معنا، با ملاکات احکام چه نسبتی داره؟ گفت که قالی و سیاست چه نسبتی با هم دارن؟ گفت که چه ربطی با هم دارن قالی و سیاست؟ گفت ربطش اینه که قالی رو میبافن، سیاست رو هم میبافن، بعد میریزن میبافن، اجرا میکنن، هر دوش هم میبافن. شما ممکنه به ذهنتون بیاد که اصلا ملاکات احکام، حالا معلومم شد دیگه، پدیده‌هایی که در واقع فلسفه و حکمت و قدیمی ها میگفتن علت احکامه، چه نسبتی با حسن و قبح عقلی داره. میدونید که از نظر مفهوم شناسی تباینه، از نظر مفهوم شناسی فضلا بلدید که مفاهیم، من گاهی که این پایان نامه ها میبینم نوشتن بعد اشکار که میگیرم ببینم گیر از استاده. میدونید که تو مفاهیم ما 4 نسبت نداریم. چند تا نسبت داریم؟ 2 نسبت دیگه. در مفاهیم اگر پرسیدن این 2 مفهوم چه نسبتی داره، نگید عام و خاص منوج، عام و خاص مطلق، این غلطه. مفاهیم یا تساویه که بهش میگن مترادف دف، یا تبایانه. مثلا حیوان با انسان، ناطق با انسان تبایانه، چون ناطق یه معنا داره، انسان یه معنا. اون نسبت های 4 تو مفاهیم در تطبیق بر مصادیق که یا عام و خاص مطلقه یا منوجه یا تساویه یا تبایانه. پس از نظر مفهوم اصلا اینا رفتی با هم ندارن. حسن و قبح عقلی 2 مصطلح کلامیه، مال علم کلام هم هست. میدونید که اگرم اومده تو اصول و اصول فقه، ولی موطنش کلامه. حسن و قبح عقلی موافقانی داره، مخالفانی داره، با توضیحاتی که براتون دادم. اما ملاکات احکام میاد در محیط شریعت و در واقع باید بگیم جزء فلسفه احکام قرار میگیره. حالا گفتگو از فلسفه احکام رو تو کدام علم جا بدیم بذارید من وارد نشم، هی ذهنتون رو درگیر نکنم، ولی به هر صورت نسبتشون تباینه. اما از نظر مصداق و صدق بر مورد رو اون نسبت‌های چهارگانه باید بگیم عام خاص منوجه، چون چه بسا حسن و قبحی باشد عقلی که ملاک حکمی قرار نگرفته باشد. یا للعجب، امکان داره؟ صبر کنی جلسه بعد. خب پس حسن و قبح عقلی باشه اما ملاک حکم نباشه، ملاک حکم باشه ولی تو حسن و قبح عقلی نره. آقا این علل و شرایط صدوق رو نگاه کنید، گاهی امام علیه السلام یه چیزایی رو بیان میکنن برای احکام که ربطی به این که حسن و قبح عقلی رو قائل باشیم نه. نمیدونم علت وجوب صلات، علت حالا صلات باز کلیش هست، نمیدونم چرا سجده یه دون دوتا شده، رکوع یکی شده، چرا شلاق اینقدر شده اونقدر نشده، خیلی اینها تو حسن و قبح عقلی جا نمیگیره. البته بعضی وقتا هم هست، یعنی یه پدیده ممکنه هم علت و به اصطلاح ملاک حکم باشه هم در دایره چی قرار بگیره؟ حسن و قبح عقلی قرار بگیره. پس رابطه آن با حسن و قبح عقلی هم من تلاش کردم توضیح بدم. فضلا اینا هر کدامش یه پایان نامه هستا، دوستان حالا تعبیر قشنگ یعنی جارو کردن همه رو، ریختن تو یک ظرف، دادن دست من، گفتن تو این دو ساعت و خورده ای بحث بکن، اشکال نداره. چون با منم مشورت کردن، گفتم هرچی احیانا میدونید مثلا رو زمین هست بیرید دوستان دیگه، هرچی مون من در خدمتون هستم. ولی واقعا اینا خودش پایان نامه است، یه رسالت. دنبال موضوع میگردید بسم الله. حالا همین ملاکات احکام، ماهیت شناسی، مثلا دیرین شناسی یا سابقش، بعد میاد رابطه با حسن و قبح عقلی، هی هم نگن تکراری، موضوع تکراریه این هست. بعد دارن با امور تکوینی، امور اخروی. به من اجازه بدی اینو در حد مثلا دو سه دقیقه بگم. ببینید امور تکوینی، ملاقات احکام، ببینید ملاقات احکام میتونه تعبدی باشه، یعنی شرع مقدس لتعبدن این کار رو کرده باشه، ولی ممکنم هست نه، ریشه در خارج داره، ریشه در خارج داره. حالا اگر فرمود علت، چون این روایت داریم، مستحب شدن غسل جمعه و عیدین برای تعظیم به این دو روز هست که مسلمان ها این کارو بکنن، خب یه امر تکوینی است. یعنی وقتی مثلا تعطیل اعلان میشه، عید قربان، عید فطر، دستور داده میشه برید حمام، و اگر مقدمات حمام هم در نظر بگیرید که مقدماتی هم داشته باشه حمام رفتن، خب این خودش یک بالاخره تعظیم یک امر تکوینیه. امور اخروی، ای کاش فضلای وقتی بود و ما با شما وقت مفصلی بود، شب دراز و قلندر بیکار، راجع به امور اخروی بیشتر صحبت میکردیم. میدونی چرا؟ چون ما یه اینو عرض کنم تمام کنم، ما یه استخون لای زخمی داریم. اگر یک شیرزنی، شیرمردی پیدا بشه و این استخون لای زخمو در بیاره و اون رابطه اصولا احکام با امور اخروی، هیچ وقت فکر کردی چه نسبتی داره؟ اصلا یک فقیه چقدر میتونه امور اخروی رو ملاک حکم قرار بده و بیاره تو ملاکات احکام؟ مثلا اونجایی که میگیم لا ضرر حکم ضرری در اسلام نداریم، اینجوری میگن دیگه. ولو شما نگید، اون چی که ما نداریم حکم مفسده دار نداریم، نه حکم ضرری. ولی خب میگن دیگه، میگن و آقایونم پذیرفتن. و یه وقت خواستید امتحان شورای چیزم بدید، نمیخواد خیلی درگیر بشید. حکم ضرری نداریم، آیا آخرت هم حساب یا نه؟ خب ممکنه من فرض کنید یه پولی بدم، یه قلمبه ثواب گیرم بیاد، آیا دخالت داره امور اخروی یا نه؟ ای که گفتم استخوندهای زخم چون مستقلن بهش پرداخته نشده. من یک کتابی دارم که هنوز چاپ نشده، روششناسی اجتهاد، بایسته های اجتهاد. اونجا آقایون یه مقدارکی ورود کردم نقش امور اخروی در استنباط احکام. این بحث ملاکات احکام رابطش با امور اخروی به اونجا برمیگرده، ولی علل حساب بزرگان ما برای امور اخروی بقیه رو شما بگید. حسابی در استنباط باز نمی کنن. یعنی مثلا نمیگن تو موظفی متحمل ضرر بشی و این واجب و انجام بدی چون در آخرت ثواب میبری. تا بگیم میگن کار به آخرت ما نداریم، ما تو حساب محاسبه دنیایی حساب میکنیم. ولی اینجوری هم نیست که قول بدیم به شما همیشه اینه. نه، موارد داریم که نقش قائل شدن، ولی لذا گفتم استخونلای زخ. این معناش اینه که بحث منقهی صورت نگرفته. الان شما بفرمایید، کفایم خواندید، رسائلم خواندید، درس خارجم خیلیاتون خواندید، بلکه بعضیاتون نگید کجا این بحث به طور مستقل ممکنه توی مقاله یه نفر، اما کارتون خوابه به تعبیر ما. میدونید بعضی بحثا جا نداره، حالی وقت مناسبت شده یه جا براش کارتون انداختن و خوابوندنش یه مقدار در اطرافش بحث کردن، ولی بحث نهادینه و مرتب و منظم نشده. رابطه ملاقات احکام با امور اخروی طبیعتاً میتونید بگید مفهومن اصلا ربطی ما هم نداره، امور اخروی تعریف خودشو داره، اونم تعریف خودش، ولی از نظر مصداق چرا ممکنه حداقل اگه تو فقه هم مطمح نظر نبوده، تو شریعت الهی مطمح نظر بوده. یعنی بازم باید بگیم حداقل عام خاص منوجه، یعنی یه ملاکیست که دنیویه، مثل که میخون لکن فلقصاص حیاتون یا اول الالبا. یک حکمیست که یه ملاکیست که اخرویه، مثل تعبدیات. حالا ممکنه موردی هم باشه که هم ملاک باشه هم امر اخروی، هم ملاک باشه هم امر چی میشه اون یکیش ملاکات احکام. خیلی من آقایون فشرده صحبت کردم، بعضی از بزرگانم دست بلند کردن، ولی هر جا من رها میکردم بس ناتمام میماند. من یه پیشنهاد دارم، میخواد حدود 20 دقیقه ای که برای استراحت دارن استراحتتون رو بکنید، بعد از جلسه یعنی قبل از شروع نشست دوم دوستان سوالاتشون رو بکنن که همه بشنون. حالا من الان آماده هستم جواب بدم، منم یه نفسی بکشم هوای کمی عوض بشه. قبلش البته سعی کنید مثلا دو سه نفر، بعد توقع ایجاد نشه. البته بعد از جلسه دوم ممکنه یه کمی بیشتر با شما گفتگو کنیم. ماهیت ملاکات احکام، رابطه آن با حسن و قبح عقلی، امور تکوینی، امور اخروی. یه دونه ماند، ولی این ناقلا خیلی حساسه، نسبت اعتبار با ملاکات عقلی. انشاءالله جلسه بعدمون به این اختصاص داده بشه که فرصت بکنیم صحبت کنیم. الحمدلله
قائل به اعتباری بودن باشیم. بحث شما ملاک داره اصلا جایگاه داره یا نداره؟ یعنی فقط طبق اون مبنایی که ما احکام رو بگیم ملاکات واقعی و حقیقی دارن در جایگاه داره؟
احکام که ملاک داره، اگه نشه میشه معشری دیگه.
نه اگه اعتباری شدیم دیگه بس دیگه.
نه اعتباری معناش این نیست که ملاک نداره، اصلا احکام که اعتباره. احکام اعتباره
دیگه. اصلا اونجا وقت اعتباری میگه خوشت بخواه وقت
خوشت بخواه نداره. تکرار کنید سوال احکام اعتباره درست؟
نه حقیقت احکام، آیا حقیقت احکام فقط
حقیقت احکام به این اضافه بیانیه سیده نیست؟ بله حقیقت احکام اعتباره، منتها دو نظره لهو مبنا منات ملاک علت مقصد لیس لهو، هیچ کدام اینا
کاش این مقدمه رو بسازید.
من تفسیر میگه اشاعره پس چی گفتم؟ من دوزه خوندم نگفتم اشاعره میگن هیچ ملاکی نداره مقصدی نداره، ولی ما میگیم داره. در این حال احترام منده شما من اینو بپرسید اول درس من شد اول درس رو بپرسید، شما رایت قرار ما رو نکردید.
خب بکنم مسائل مخاصد دقیقه این بسته خب بکنم مسائل مخاصد احکام شبیه همین ملاکی
نه این بس هم
مسائل مخاصد
اینو بپرسید، اینو بعد درس اول درس بپرسید که من توضیح بدم. این هم رو تبعیت میتونه باشه هم تبعیت در مساله، اینو بپرسید طیف استاد
درست.
اگه بلند
هست
بله عکس میگیرین نگاه
ملاک بگیم مثلا میشه اقراض شاره، مثلا ملاک حکم ملاک حکم مثلا بگیم قرض شاره درسته، اقراض شاره
اقراض درسته، اما
علت میخوام بگم خب تقلیلم خب یک این که شاره میاد
اما این قرض خاصه، این قرض خاصه که قرض بشه برای حکم، نه که خودش حکم باشه. در علت تام، در علت اونجا که علت خودش حکمه، یعنی میدونم یعنی موضوع میشه برای حکم، حکم رفته رو خودش، حکم رفته روی خودش موضوع باشه، نه این که حکم رفته باشه روی یک پدیده ای و این ملاک او باشه.
من که مثال شام این من یه نمیتونم تو ذهنم تفکیک کنم که الان زمان که میگیم مثلا خمر حرام
هر جا
اسکار.
بله اگر شما اگر شما گفتید اگر شما گفتید اسکار، اگر گفتید اصلا حرمت رفته رو مسکرون و خمرم هیچ کار است،
همینجا ما بگیم زوال عقل مناسه درسته؟
چی؟
زوال عقل،
زوال عقل مناسه، بخاطر
عدم زوال عقل این میشه ملاک،
اما
اسکار میشه فعلی.
اما وقتی میگم غرضم درسته مقصدم درسته، اما وقتی میگم ملاک حکم میبرن جزئی میکنن، مثلا شیخ صدوق چه کار میکنه؟ من دارم کار اونا رو نظارت میکنم، یعنی وضو رو میگیره حالا میره دنبال ملاک رو، اون چه که ملاک وضو در میاره او علت نیست، غرض هست و غرض شارع علت هم دیگه اما اون موضوع حکم نیست. ولذا در وقت قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحش، این مثال خوبیه.
یک دو سه چهار
درست صلات برای نهی از فحشا و منکره، نهی از فحشا و منکر ملاک حکم، اما خودش
علت نیست،
علت
حکم
صلات. اگر واجب شما نهی از فحشا و منکر بود و نمازم یه مصداق از ناهی، اینجا دیگه نمیگفتن ملاک، ملاک وجوب صلات چیه؟ اصلا وجوب ما صلات نیست، وجوب ما ناهی از فحشا منکر. قبول دارم یه مقداری بله دیر با تون رفیق میشه، دیر با تون دوست میشه، مخصوصا لو بدم تو بحث مصادیق بیاد واقعا تشخیصش سخت میشه، حتی بین استاد و شاگرد دعوا میشه آقای ناینی یا آقای خویی، ولی حالا اصلش توجه کنید.
مقاصدم دقیقاً این بحثا مطرح میشه، مقاصد کلی و مقاصد جزئی اشاره. دقیقاً بعضی از علما همین بحث علل و شرایع شیخ صدوق رو میگن مقاصد جزئی اشاره.
بله
این مقاصد استعمال میکنن،
کلمه مقاصد که مهم نیست که.
تو همین الان خودتون میدونین چقدر
مقاصد
گارد نسبت بهش میگیرن که مثلا
نه اونا نسبت به مقاصد جزئی گارد نمیگیرن، اونا گارد میگیرن رو مقاصد و شرعی کلی. حتی اونایشون که میدونن برای چی گارد گرفتن، حالا من طعنه نزنم، از که اصلا میدونن رو برای چی گارد گرفتن، واردشون مقابل
چیه؟ مقاصد چون بحث مقاصد کلی رو میگن قابل کشف نیست برای عقل و اینا.
کتاب های قدیم اهل تسنن مثلا الصلات به نظرم یکی از اونا داره و مقاصد ها.
بله
دقیقا کلمه مقاصد رو
کتاب های عبدالجبار مطمئنی هم ایشون اصلا مقاصد چرا نمیشون ادامه سوالا بسید آجا اصلاحات
کنم
باید بریم.
آره اصلاحات